السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وأطهر فرجهم ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شخصیت بسیار نورانی و با عظمتی است که هر قدر درباره شخصیت ایشون سخن گفته بشه کم است و ما نمیتونیم فضائل ایشون رو بشماریم و حق معرفت ایشون رو اونطور که شایسته است ادا بکنیم. خدا رحمت کنه اون ولی خدا حضرت آیت الله مصباح یزدی رو که می‌فرمودن ما به مقام ایشون آگاهی نداریم، ما نمیتونیم این عظمت رو بشناسیم. در عظمت ایشون همین بس که امام صادق علیه السلام فرمود تمام شیعیان به شفاعت او داخل بهشت خواهند شد. این مقام شفاعت از نظر معرفتی یعنی مقام واسطگی. شفاعت یعنی اینکه یک شخص آبروداری کنار انسان قرار بگیره و انسان رو با خودش ببره، با خودش عبور بده، با خودش رد بکنه از یک مانعی، از یک مهلکه‌ای. اینکه همه شیعیان یعنی سعی وجودی ایشون به قدری عظمت داره و به قدری بزرگ است که همه شیعیان در این سعی وجودی گنجانده میشند که او میتونه همه رو شفاعت بکنه. این یعنی که رسالت ایشون و سبک زندگی ایشون به گونه است که همه شیعیان از او فیض میبرند و استفاده میکنند و نجات پیدا میکنند. اگر من بخوام این قدرت رو بگم باید یک روایت بخونم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون می‌فرماید که موقعی که من رو به آسمان بردن در معراج، جبرئیل من رو به دوش راست برداشت و به یک بقعه از یک زمین کوهستان که سرخ بود نگاه کردم. میگه چشمم افتاد به یک بقعه که زیباتر از زعفران و خوشبوتر از مشک بود. یه همچین شهری رو من دیدم، یک همچین بقعه مبارکی رو دیدم. به ناگاه بر آن پیری بود، یعنی پیری اونجا وایستاده بود یا نشسته بود و کلاه بلندی بر سر داشت به جبرئیل گفتم این بقعه سرخ، این بقعه سرخ زیباتر از زعفران و خوشبوتر از مشک چیست؟ گفت سرزمین شیعه تو و شیعه علی است. گفتم این پیر کلاه بر سر کیست؟ کلاه دراز. خوب دقت کنید این تعبیر داره، کلاه دراز تعبیر داره. گفت ابلیس. گفتم از آنها چه میخواهد؟ یعنی از شیعیان من و علی چی میخواد این اونجا وایساده؟ گفت میخواهد آنها را از دوستی علی باز دارد و به فسق و هرزگی وادارد. گفتم ای جبرئیل، ما را نزد آنها فرود آور، ما را تندتر از برق جهنده و دیده روشن بدانها فرود آور. یعنی هم کسا یه پلک بزنه من رو یه دفعه رسوند اونجا، ما از اون بالا داشتیم اینو میدیدیم، در یه لحظه ما رو رسوند اونجا. و گفتم قم، قم یعنی برخیز. پیش گفتم قم برخیز ای ملعون به شیطان و با دشمنانشان در مال و فرزند و زن شریک شو که تو را تسلطی بر شیعه من و شیعه علی نیست. خوب دقت کنید، میگه با دشمنانشون سهیم شو. دشمنان قوم و شیعیان من و شیعیان علی مالشون حرامه، در فرزندشون یعنی زنازاده زیاد دارن، حرومزاده زیاد دارن، روابط جنسی نامشروع زیاد دارن، اونهایی که دشمنان شیعیان من هستن این آلودگی ها رو دارند. ولی میگه تو را تسلطی بر شیعه من و شیعه علی نیست. بعد حضرت فرمود و آنجا قم نامیده شد، به خاطر اینکه من بهش گفتم چی؟ قم. این یکی از وجه‌های تسمیه قمه که چرا قم نامیده شد. این یه دلیلش، از دلایل دیگه یا معصومین علیه السلام ذکر کردن. خب چرا تسلطی به قم ندارند؟ این خیلی مهمه. قومی ها یک محبتی، یک عشقی از اهل بیت داشتن همیشه و این قوم قرار نقشی رو در تاریخ بازی بکنه. وقتی میگه حضرت معصومه شافع همه شیعیان هست، یعنی اوست که اجازه نمیده، به خصوص در فتنه های آخر الزمان که بدترین فتنه هاست، اهل قوم آسیبی ببینن. حالا ممکنه درشون آدم های فاسد نفوذ کنند یا لغزشی داشته باشند، اما نمیتونن اونها رو از عشق علی و محبت امیرالمومنین و مرام شیعه ای جدا بکنن. این برکت حضرت معصومه است که این قدرت اونجا ایجاد کرده. این قدرت حضرت معصومه است که در کنار او اولیاء خدا، علما، فقها، شهدا، مؤمنینی تربیت شدند که علم همونطور که امام فرمود از قم به همه جای عالم میره. یعنی رسالتی که حضرت فاطمه معصومه داشت در قم، این رسالت هستش، این کار ایشون هست که دین رو به همه جای کره زمین میبره. در طول این قرنها هر کس متدین شده، هر کس به دین اسلام، به تشیع مشرف شده، برکت حضرت معصومه سلام الله علیه و دست پرورده های حضرت معصومه، یعنی علما، مراجع، عرفا و کسانی که در قوم ایشون، زیر چادر ایشون، زیر نظر ایشون، زیر بال و پر ایشون تربیت شدن. هر کس هر جای زمین دینی داره مدیون حضرت معصومه سلام الله علیه هاست، کما که در فضیلت قوم همین رو هم فرمودن که قوم به خصوص در آخر الزمان علم دین، علم حقیقی، معرفت از قوم به همه جای عالم میره. این برکت وجود این بانوی نازنین و معصوم سلام الله علیه هاست. خب هجرت اینها همونطور که بارها این رو عرض کردیم بی حکمت نبوده، یعنی کار معصوم اینجور نیستش که همینجوری پاشه را بیفته یه مسیری رو، اونم مسیر طولانی رو از مدینه تا قم تصور کنید، یعنی چقدر این مسیر طولانی هست، همینجوری پاشه بیاد سر از قم در بیاره. خب اینها مأمور بودن که نامه‌ای که امام رضا نوشت این بود که همه شما به ایران بیایید، همه، کسی نمونه در حجاز. خب اینها از راه‌های مختلف آمدند و بهانه این بود که قرار بیان زیارت امام رضا علیه السلام، داداششون که ولی عهده. اما شما ببینید روایت ستدفن فی قوم دفن میشه در آینده، یعنی هنوز امام راوی میگه من این حدیث و زمانی از امام صادق شنیدم که هنوز امام کاظم متولد نشده بود که بخواد بعدها ازدواج کنه و بعدها صاحب فرزندی بشه به نام معصومه که اون مثلا بخواد هجرت کنه بره قوم. امام زمانی داره این حرفو میزنه که هنوز پسرش هم به دنیا نیومده، یعنی بابای این حضرت معصومه هم به دنیا نیومده. میگه در آینده در قم دختر من فاطمه، دختری از من به نام فاطمه دفن خواهد شد که هر کس او رو زیارت بکنه بهش بر او واجب میشه، هر کس او رو زیارت بکنه. داستان قوم یه داستان است که قبل از اساساً تولد این پیغمبر داره راجعش صحبت میکنه، پیغمبر داره صحبت میکنه شب معراج، هنوز اول راهیم. اجداد حضرت معصومه هم به دنیا نیومدن، راجع قوم و عظمت قوم داره صحبت میکنه حضرت. یه وقتی پدر بزرگ ایشون سخن میگه امام صادق علیه السلام، هنوز حضرت معصومه به دنیا نیومده، هنوز باباش هم به دنیا نیومده. بهانه این هستش که همه میخوان بیان دیدن امام رضا، ولی برنامه چیز دیگری است. او بهانه است، اما برنامه چیه؟ که هر کدوم از امامزاده ها در نقطه ای از ایران باید بره و یک امپراتوری با عظمتی مثل ایران رو که سنی هست به تشیع برسونن، چون تنها سرزمینی که عشق اهل بیت رو داشتن به شدت در اون زمان از یمنی ها که امیرالمومنین همون اول کار رفت اینها رو شیعه کرد بگذاریم، جای دیگه ای نبود. اگر بود امام نمی گفت همه شما بیایید به ایران، ایران قصد بود، ایران منظور بود، چون قرار این ایران نقش اصلی رو در روند دین پیغمبر بازی بکنه. نقش اصلی اون چیزی است که 13 تا معصوم مقدمه او هستند و اون چیه؟ غلبه دین خدا بر همه ادیان. شما در تعریف دین اسلام چی می‌فرماید؟ قرآن هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. او کسی است که پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کنه. پس بعثت پیغمبر برای چی است؟ برای چی؟ غلبه بر همه ادیان. ولو کرهن بله مشرکون. اومده برای این که برخلاف رأی مشرکون آیه قبلش میگه ولو کرهن کافرون، برخلاف کراهت مشرکون و کافرون دینش رو قلبه بده. این کار رو کی باید انجام بده؟ امام زمان علیه السلام. همونطور از حضرت صادق علیه السلام سوال کردن پس چرا دین پیغمبر وقتی قرآن میگه قلبه میکنه برای همه ادیان قلبه نکرد؟ فهمود این رو مهدی ما انجام میده. پس وقتی میگه مهدی ما انجام میده یعنی این قوم قراره این نقش رو بازی بکنه، این قوم و حضرت معصومه قراره یک جای پایگاه قدرتمندی رو ایجاد بکنه، پشتیبانی علمی معنوی و معرفتی این حرکت رو برای ظهور مهدی ایشون باید انجام بده. یعنی با یک رسالت از مدینه ایشون حرکت میکنه میاد. ایشون انقدر عظمت داره از نظر علمی، خب بهش میگن معصومه، یعنی معصوم هست به معنای کامل. کسی هست که وقتی امام علیه السلام حضرت کاظم علیه السلام نبودند در غیاب پدر از هر جای عالم هر کس می اومد اونجا در مدینه حضرت معصومه جای امام می نشست و سوالای اونها رو جواب می داد. سوالای اونها رو تو هر زمینه بود ایشون جواب می داد. این عظمت حضرت معصومه است. این شخص با این عظمت، با این علم، با این معرفت، با این درجه از عصمت قرار بیاد و یک ایران رو سازماندهی بکنه، یک ایران رو بسازه. لذا خوبشون از مدینه حرکت میکنه میاد و با سختی شما فکر بکنید ایشون خب این اواخر تهدید که داشتن بیمارم شدن، رسیدن به ساوه، مامورای خلیفه اونجا تعداد زیادی از همراهان حضرت و عزیزان حضرت رو کشتن، به شهادت رسوندن. شما فکر کنید یه زن اینجوری دشمن زده یه تهاجم دیده، اونم مریض، با سختی ایشون خودشون رسوندن به قم، فهمودن شیعیان ما اونجا هستن، خودشون رسوندن به اونجا که مورد استقبال هم قرار گرفتن و یک چند روز بعدم در قم به شهادت رسیدن یا از دنیا رفتن. به هر حال آسیب‌های زیادی ایشون دیدن تو این سفر. این کار یعنی کار جهادی، هجرت برای خدا، درگیری با دشمنان، شهید دادن، کشته دادن به هر قیمت. این برای اهل بیت و خاندان پیامبر یک عادت همیشگی بود. یعنی ما منا الا مقتول او مسموم. از فهمود هیچ کس از ما نیست مگر اینکه یا کشته میشیم یا مسموم میشیم، یعنی یا با شمشیر یا با سم. این در روانشناسی شیعه بسیار مهمه که شیعه، شیعیان باید بدونن فرزندان کسانی هستند که اونها اهل شهادت بودن. خاندان ما، خانواده آسمانی ما که ما عضو اون خانواده هستیم، همه همین جوری بودن. یعنی کسانی بودن که به مرگی غیر از شهادت فکر نمی کردن. این اون نکته خیلی مهمه. آقا امام سجاد علیه السلام در دربار ابن زیاد وقتی بود، ابن زیاد او رو تهدیدش کرد. حضرت فرمود اما علمت ان القتل لنا عاده، تو نمیدونی که کشته شدن برای ما یه عادته. ما پیغمبرمون، بابامون، امام حسنمون، بابای من، عموی من، بچه هاشون، خاندان ما، مادرم فاطمه زهرا، ما هممون هیچ کدوم قرار نبود و نیست که مرگ عادی بمیریم. ما برامون کشته شدن یک عادته و کرامتون شهاده، شهادت برای ما یک کرامته، یه مقامه برای ما شهادت. این داره درس میده به ما. ما از حضرت معصوم سلام الله علیه و اجداد طاهرشون این درس رو باید یاد بگیریم که هیچ وقت به مرگ غیر از شهادت فکر نکنیم. هر کسی به مرگ غیر از شهادت فکر بکنه که من یه عمر عادی بکنم و حالا همینجوری هم بمیرم، او فاصله داره از خانواده خودش. ما خاندان شهادتیم هممون، ما هممون خاندان شهادتیم، ما امت شهادتیم. هر شیعه هر جا هست همینه و اساسا به غیر شهادت فکر نمی کنه. امت اسلام این امته، شیعه همین امت تشیع، ملت تشیع ملت شهادت. حالا شهادت خدا رحمت کنه، آیه حائری رو یادتون هست تو همین جا نشسته بود رو همین صندلی، روح شاد به ما چی فرمودن؟ فرمودن که شهادت دو قسمه، یک شهادت دفعی که دشمن انکارو میکنه، یک شهادت تدریجی، یعنی شیعیانی که یک عمر جونشون رو کف دستشون گرفتن آماده شهادت، هر وقت دین خدا اقتضا بکنه اونها آمادگی شهادت دارن، اونها همیشه آمادگی شهادت دارن. الان بچه های غزه رو شما نگاه کنید که همه چجوری زن، مرد، پیر، جوان، کودکانشون به غیر شهادت فکر نمی کنن. بچه ها یه جایی دمتون هم دیدید دیگه، روی پاهاشون و دستاشون اسماشون رو می نویسن که در صورت شهادت شناخته بشن. بچه کوچیکه آماده هست توی صحنه بیمارستان وسط اون خون و خون ریزی مجروحا، بچه های کوچیک یه نوزادی رو گرفتن توی سبدی، توی ظرفی سرش رو گرفتن، دارن باش بازی میکنن و میگم چیکار میکنی؟ چه با میگم شهید بازی میکنی. خوب دقت کنید کلمه رو، این بچه ها دارن درس یاد میدن به بزرگتر. بچه ها با شادی و با آرامش آماده هستن که نوبتی به شهادت برسن. بزرگتراشون مادرها، زنها، چه زنهایی چه مادرانی، اونا همیشه این آمادگی رو داشتن. 70 ساله لبنانی ها هم همینطور. من در مرز لبنان و سوریه یه شبی که اسرائیلی هم همیشه همیجا می اومدن تو خونه ها می رفتن، رفتم اونجا منزل یکی از همین شهدا، یه چند تا سرزکشی کردیم همینجوری شبونه رفتیم که دیده نشیم. بعد باشون صحبت میکردیم، میگفت ما همینجا اسرائیلی ها همیشه هر وقت دلشون میخواد در میزه، هر الان ممکنه بیان تو، هر لحظه میان و میرن. ما اینجا تو این خونه ها زندگی میکنیم، تو این خونه ها زندگی میکنیم، تو این خونه ها بچه دار میشیم، تو این خونه ها ازدواج میکنیم، تو این خونه ها جشن ازدواج میگیریم و اینو پذیرفتیم که باید در مقابل دشمن کوتاه نیاییم، زمینمون رو خالی نکنیم، فرار نکنیم. اونی که فرار میکنه اون یه آدم بی غیرته، بی بصیرته. عکس خوبی زده بودن یه جایی توی یکی همین صحنه های طوفان الاقصا، صف فرار اسرائیلیا از اسرائیل و این که توی یه دونه ساختمون مخروبه اینا مبل گذاشته بودن زندگی داشتن میکردن. اون خب معلومه خونه کیه اینجا، معلومه وطن کیه اونجا، اون تو اون وطنش ثابته نمیره جایی. بعد این بچه ها تو همین شرایط به دنیا میان، تو همین شرایط دشمن رو همیشه چش تو چش، بچه کوچیک از نوزادی با این دشمن هستن. و شما ببینید الان نه، 5 سال قبل نه، 10 سال قبل نه، تو طول انقلاب اسلامی حداقل ما یادمونه، قبلش هم باز تعدادشون همینطور بودن که برکت انقلاب اسلامی ها قدرت گرفتن، امید گرفتن، اینها با سنگ و تیرکمو در مقابل اسرائیلی ها وای میستادن. بچهشون، زنشون، یه زن همینجوری یه دفعه دست خالی میره تو جمع اسرائیلی ها. اینا به غیر از شهادت به چیزی فکر نمیکن. ما هم همینطور، خدا حفظ بکنه اماممون و رهبرمون و ایشون همیشه تو زمان دوران دفاع مقدس این رو بارها میفهمد که ما به مرگی غیر از شهادت فکر نمیکنیم. اگه کسی به مرگی غیر از شهادت فکر بکنه برای خودش و برای عزیزانش و اطرافیانش، او با این خاندان فاصله گرفته، شخصیتش فاصله گرفته از این خاندان. ما ملت شهادتیم، ما امت شهادتیم. ما اینجا مادری داشتیم 9 شهید، 8 7 6 تا 5 تا 1 مادرای این سرزمین. نه اینکه تصادفی موقعی یک کسی بره جبهه و کشته بشه، نه، میدونه شوهرش رفته دیگه بر نمیگرده، شوهر خدافظی میکنه. شما صدها فیلم نگاه کنید، تو این جستجوهای اینترنتی ببینید، از همین مدافعین حرم اون نسل نزدیکتر به شماها، ما تو اون نسل قبلی هستیم، به خیلی از شماها، این نسل نزدیک، نسلی که اینترنت رو دیده، تهاجم دشمن رو دیده، شبیخون فرهنگی رو دیده، بسیار قوی تر از نسل ما. ما یه موقع من یادمه یکی از فرمانده اومده بود دو کوه، یه مسیر شهرباری اومده، ماجی اینجا چجوری اومد؟ اینجوری اومدی چرا؟ گفت جون تو مولا صبح ننم گفت برو دو تا نون بخر تافتونم، دم تافتونی وایساده بودم دیدم ماشین ترمز زد و عملیات بودو بریم، همینجوری واسه شهرباری سوار شدیم اومدیم. یعنی جنگ اونم مثلا چجوری؟ یه دست نداره، یه پا نداره، اصلا واجب نیست شرعن بهش جهاد، چشم نداره، واجب نیست شرعن جهاد برش. اونا که این جنگو اداره کردن اکثرشون کسایی بودن که جهاد برشون واجب نبود، و اونا که نیومدن همونا بودن که جهاد برشون واجب بود، خیلی هاشون نیومدن. ما یه همچین ملتی هستیم، ما ملت حضرت معصومه هستیم. چقدر قشنگه، آدم کیف میکنه وقتی میره این زیارت، زیارت از عبدالعظیم، زیارت از معصومه. بسم الله، به به، بسم الله، الله و بالله، و تکیه به خدا و علی ملت رسول الله. به به، از شناسنامتون رو نگاه کنید، همون که وارد میشه شناسنامتون رو بهتون میفهمید تو کی هستی اصلا. من اینم، من اینم، من بسم الله هم، من بالله هم، و من ملت رسول الله هستم. من شناسنامه دارم، شخصیت دارم، خاندان دارم، ولی دارم، حزب دارم، برنامه دارم، سبک زندگی دارم، آرمان دارم، میدونم برای چی دارم زندگی میکنم. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. ما اینیم، ما شخصیتمون اینه، بچه همون اینن، همسرامون اینن، دوستامون اینن، اساتیدمون اینن، شاگردامون اینن، ملتمون این ملت. اونایی که مرگی غیر از شهادت فکر میکنن فاصله گرفتن، حواسشون باشه، از این ملت فاصله گرفتن، از این آیین فاصله گرفتن. اون زینب کبرامون، اینم فاطمه معصوممون، چون وقتی پا گذاشت توی قم یه جهاد رو توی ساوه گذرونده، یه جنگ رو اونجا گذرونده، یه کربلا رو اونجا گذرونده، حالا رسیده به آغوش گرم و پناه امن عاشقانش و شیعیانش. به هر حال ما باید همیشه به این فکر بکنیم، به چیزی غیر از شهادت فکر نکنیم. حالا اگر قسمتمون شد شهادت دفعی و اگر نه مثل خدایت الله حائری یک عمر تو جبهه و جنگ و جهاد و در شهادت تدریجی انسان از این دنیا بره، با مرگی غیر از این از دنیا نره. دعای امیرالمومنین در حق مردم قم، ببینید چجور زمینه سازی میکردن برای ایران یک دست شیعی و به تبع بعد از اون انقلاب اسلامی. ببینید صلوات الله علی اهل قم، امیرالمومنین علیه السلام، صلوات خدا بر اهل قم و رحمت الله علی اهل قم، رحمت خدا بر اهل قم. بعد دعاشون میکنه حضرت، بعد میفرماید که ینزل الله علیهم البرکات، خدا برکاتش رو بر این شهر نازل کنه، و یبدل الله سیئاتهم حسنات، که اینم من تو بخش تبدیل توضیح دادم این چرا حضرت چجوری میشه میگه خدا هر چی اینا گناه کنن گناهاشون هم خدا تبدیل بکنه به حسنه، چرا این داستان اتفاق میفته؟ کدوم اکسیره که وقتی اومد توی شهر و تو روح یه آدم اگه گناه هم بکنه گناهاش تبدیل به ثواب میشه، به حسنه میشه؟ اون اکسیره چیه که تبدیل قانون داره دیگه؟ شما الان میگید مثلا بازیافت زباله، این چجوری تبدیل میشه؟ این هر کسی که نمیتونه انجام بده، قانون داره، یه فرمول داره، مثل شیمی که ماده ماده دیگه تبدیل میشه، ما نمیکنیم، شیمیدان میتونه این کارو کنه. اینو تبدیل میکنیم به این. تبدیل یعنی یه تغییری در ذات یه شیء داره اتفاق میفته. تبدیل شوخی نیست. گناه میخواد تبدیل بشه به نور، تاریکی میخواد تبدیل بشه به روشنایی، گناه میخواد تبدیل بشه به ثواب. یه ذره فکر کنیم راجبش، اصلا شوخی نیست این کلمه. یبدل الله، خدا تبدیل بکنه گناهان اونها رو به ثواب، به حسنه، سیئاتشون رو به حسنه. هم اهل رکوع و سجود و قیام و قعود، اینها اهل رکوع و سجود و قیام و قعودن. هم الفقها، هم الفقها العلماء الفهما، اینها هستن که فقیه و دانشمند و اهل فهم هستن. هم اهل درایت و روایه و حسن العباده، این قومی ها هستن که اهل معرفت و تدبیر و روایت و عبادت نیکو هستن. اما این که گناهاشون تبدیل بشه این فوق‌العاده مهمه. چی اگه تو وجود یه آدم باشه، یا اون جامعه چی اگر تو وجودش باشه، حتی گناهاش هم تبدیل به حسنه میشه. یه خوب دقت کنید، یعنی حتی اگه دشمن بیاد اینا رو آلودشون بکنه به گناهان، به فسق و فجور، اما وقتی یه چیزی تو وجودشون هست اون چیزه این گناهایی هم که دشمن به اینها میده تبدیل به حسنه میکنه. اگه شما اینو ندونید تحلیلی نمیتونید از حوادث انقلاب اسلامی و ظهور امام زمان داشته باشید، تحلیل درست. اون چیه؟ اون عشق به اهل بیت، تعهد به اهل بیت و متخصص معصومه، اون دلدادگی به معصومین هستش. آمریکا صهیونیست، شاه فکر میکردن که حالا اینجا کاباره ها زیاد میشه، زنا بی حجاب میشن، لخ میشن، میزنن، میرقصن، خواننده ها مشروب فروشی ها رو زیاد کردن بیشتر از مساجد. فکر میکردن که تموم دیگه، نه این ملت که از تو دل اینا که دیگه اهل قیامی بیرون نمیاد تو دل اینا، اونایی که کاباره، اهل کاباره و بزن برقص و نمیدونم فیلم ها و نمیدونم مشروب و اینا هستن، اونا برای خودشون یک کاری میکردن. علمای ما، علمای که همه مردم بعد از اهل بیت، ما مدیون روحانیت، مراجع اعظام روحانیت و علمامون هستیم. اونهایی که رفتن مسجد به مسجد سنگر زدن، ائمه مبارک جمعه، جماعات، ائمه جماعات دین رو به ما منتقل کردن. 1400 سال اینا دین رو تو سینه شون نسل به نسل منتقل کردن. چی رو منتقل کردن؟ چه عاملی رو کاشتن تو سینه این مردم که این مردم وقتی گناه هم میکردن گناهشون تبدیل به حسنه میشد؟ اون عشق به امام حسین، اون هیئت بود، اون سینه زنی بود، اون دست رو انداختن بود، اون گریه به امام حسین بود. اینها هم دانشگاه های کنار مراکز فساد داشتن و اونا قدیمی تر، استوارتر، اصیل تر، اینا اونجا بود. این مردم درسته یه موقعی گناهی هم میکردن، یه موقعی اما اشتباهی که خیلی الان میکنن راجع به حجابا و راجع به خیلی از کسای دیگه هم اشتباه رو واقعا میکنن، فکر میکنن اگر الان بی حجابه بی دینه واقعا، در حقیقت اینجوری نیست. این دل در عشق خدا و اهل بیت داره، دل در گروه خانواده آسمانیش داره. حالا ممکنه یه ضعفی هم تو این جهت داشته باشه چون خودشو نمی‌شناسه، هنوز متوجه نیست که عضو این خانواده است، حقیقتاً عضو این خانواده است، فقط دوستشون داره و این عشق نگه می‌داره. اونهایی که اینا تربیت کرده بودن، اینا یه سری تربیت کرده آدمای رو سلسله تربیت کردن که اهل آنچنان بودن، آن کارها بودن، ولی اونا یه جای دیگه حضور داشتن، عضو بودن. تو کجا؟ تو مکتب امام حسین. ما ملت امام حسینیم، این شهید بزرگوار حاج قاسم عزیزمون، ما ملت امام حسینیم، اینا ملت امام حسین بودن. اینا تو مکتب امام حسین هم کار میکردن، اونجا تو این دانشگاه رفت آمد میکردن، ضمناً یه شیطنتایی هم اونور داشتن. اما وقتی که یه دفعه پای دینشون مطرح شد، یه دفعه کار رسید به یه جایی که باید بین امام حسین و یزید یکی رو انتخاب کردن، این ملت اینجوری هن. ملت اینجوری هست، ممکن برسه نوبتش همه امام حسین رو انتخاب میکنن و این ملت یه دفعه، همونایی که تو اون جاها بودن اومدن این انقلاب رو انجام دادن، هم آدمایی که بودن و نبودن اومدن انقلاب رو انجام دادن، همونا رفتن دفاع مقدس رو اداره کردن، 8 سال دفاع مقدس، همونا تا الان اومده داستان. این اتفاق بارها افتاده در ایران، در لبنان، چون اون لبنانی ها که خیلی وضعشون بدتر از ماها بود، اول انقلاب که بچه ها رفته بودن تازه داشتن کار میکردن، خیلی خیلی لبنان وضع شیعیان افتضاح بود، ولی خب شما از تو دل اونا، از تو دل همون همون مادر و همون خانم حزب الله به وجود اومد که اون همه آدم های بزرگ و اولیاء خدا رو دادن بیرون. این سید حسن نصرالله که شما الان میبینید یک امام برای خودش تو اونجا، یه رهبر همه دنیا روش حساب میکنن و ازش حساب میبرن، اون موقع که اینجا نماینده امام بود یه جوان طلبه 25 ساله بود، یه جوان طلبه سید 25 ساله، امام گفت تو نماینده من باش. دقت کنید امام دعا میکنه یعنی چی؟ امیرالمومنینه، خلیفت الله است، شوخی نیست، امیرالمومنین دعا میکنه در حق قومی ها که خدا تمام گناهان اینها رو تبدیل به حسنه کنه. چرا؟ عامل تبدیل چیه؟ اون اکسیره چیه که اونجا هست؟ اون حضرت معصوم است، سلام الله علیه، عشق حضرت معصوم است، حرم حضرت معصوم است، دلدادگی به این خاندانه، دلدادگی به این خاندان. بعضی وقتا مادرها میان اظهار نگرانی میکنن راجع به جووناشون، دختراشون، پسراشون. من میگم حرم میره، میار حرم که میره، ولی خیلی سر رعایت نمیکنم. هیئت میره، امام حسین میره، برمیگرده، سرماخوردگی برمیگرده. ولی خدا نکنه پای آدم از مجلس امام حسین بریده بشه، خدا نکنه پای آدم از حرم بریده بشه، او یواش یواش خطرناک میشه. ما شاههای این مملکت غیر از این دوتا احمق اخیر پهلوی ها، شاههای این مملکت بقاشون و خیلی دارایاشون از امام حسین داشتن. شاههای ما کسایی بودن که دلداده فقها بودن، توی مجالس می اومدن، تکیه دولت می گرفت، تکیه دولت اصلا تکیه دولت بود دیگه، اصلا دولت مراسم برقرار می کرد برای امام حسین. قاجار هم اینجا کشته شد، اومده زیارت تو اینجا کشته شده. یعنی اینو داشتن، این دوتا اخیر این رابطه قطع شد، انقدر جنایت و فساد یعنی کشور رو گرفت، چون رابطه شون با بالا قطع شد. ببینید چی میگه، به به امام صادق علیه السلام. اینا که شما میخونید همه برکت از معصومه سا، داریم راجب از معصومه میخونیم. خداوند کوفه را، یعنی همون نجف را، حجت دیگر شهرها کرد و مؤمنانش را حجت بر مردم بلاد دیگر. دقت کنید، نجف اینجوری بود. و قم را حجت شهرهای دیگر نمود و مردمش را، دقت کنید حالا مردم قم چجوری تربیت شدن، میگه اینا از نجفی ها خیلی بالاتر، حجت مردمش را حجت بر اهل مشرق و مغرب از جن و انس قرار داد. قومی هم یه اینجوری میشن. و قوم و مردمش را مستضعف و نگذاشت، یعنی قومی ها دین فهمن، مردمشون دین فهمن. این که میگیم قوم، نه بخش جغرافیای قوم سکایی نداریم، ما اهل قوم آقای امام رضا فهمون، اهل قوم هم خیار و شیعت نامن سائر البلاد، برگزیدگان شیعیان ما هستن از همه کشورها. امام خمینی که خودش قومی نبود، ولی حضرت میگه مردی از قوم قیام میکنه، مردی از اهل قوم قیام میکنه. بسیار مراجع ما شما نگاه بکنید، اکثر قریب به اتفاق مراجع ما قومی نیستن، از اهل قوم نه، هجرت کردن. قوم یعنی اونایی که این فرهنگ رو دارن، ممکنه تو رشت باشه، فرق نمیکنه، ممکنه تو شهر ری باشه. کما که وقتی شهر ری ها رفتن مدینه، حضرت فرمود بهشون که شما اهل کجایید، گفتن ما اهل ریم. حضرت فرمود مرحبا به اخواننا من قوم، احسن به برادران ما از قوم. گفتن نه آقا ما مال ری هستیم. حضرت فرمود باریکالله احسن، مرحبا به برادران ما از قوم. دوباره گفتن نه آقا ما اهل شهر ری هستیم، از اونجا اومدیم. حضرت فرمود مرحبا به اخوان نامن قوم. یعنی شما هر جای دنیا هستید، چون شیعه ما هستید، کجایی هستید؟ قومی هستید. هر جا هستید قومی هستید. تا وقتی دل در گرو اهل بیت داشته باشید، هر جای دنیا هستید قومی هستید. ما الان انقدر آدم تو این روسیه، تو آمریکا، اروپا، آفریقا، جاهای دیگه داریم قومی هن، چون دل در گروه اینجا دارن. من خیلی هاشون رو میشناسم و قومی هایی رو میشناسم که دل در گروه دشمن دارن، قومی نیستن، آمریکایی، اسرائیلی هن، تو قوم زندگی میکنن، تو قوم درس میکنن، همین لباس مقدس هم تنشون هست، اما آمریکایی انگلیسی هستن، تو حزب اهل بیت نیستن. بعد حضرت فرمود بلکه به آنها کمک کرد و توفیق داد. دین و اهل دین در قوم خار و زبونند. چرا خار و زبونند؟ قومی هایش که تحویل نمیگرفت موقع. قوم یه شهر عقب مونده، شاه هم مخصوصا نمیرسید، نه برقی، نه آبی، نه امکاناتی. یه شهر قوم همیشه شهر عقب مونده بود. الان قوم شما نبینید که برکت انقلاب اسلامی، برکت مقام معظم رهبریشون اونجا رو استان کرد و بالاخره یه سر و سامونی داد. شما اگه قبل از این اومده بودید قم، یه موقع خدا رحمت آیت الله حائری رو ما خب باش خیلی مانوس بودیم، میرفتیم منزلش رو مباحثه داشتیم باشون انسان شناسی. 20 سال پیش شاید سال 70 و حدود همین وسط های دهه 70 شیرازشون امام جمعه بودن. یه موقع بهش گفتم آجا دلت برای قم تنگ نشده؟ گفت الهی، با اون لهجه شیرین شیرازیش، و الهی قربون و آب شورش برم. آب شور بود، آب قم همین چند سال تازه یه ذره بهبود پیدا کرده، منم آب شور میخوردن، انقدر اوضاع خراب بود تو قم که نگو. چرا؟ آب و هوا بد، گرما، کویری، امکانات نبود، ولی بهترین بندگان روی زمین اونجا جمع شده بودن. حضرت معصومه میره همونجا مرکز قرار میده. چرا؟ فرمود وگرنه مردم بدانجا میشتافتند و قم ویران میشد و مردمش از میان میرفتند و حجت بر بلاد دیگر نمیشد. شما یه موقعی اونا گفتن این کلاردشت خیلی جای خوبیه، بیدید اون آقا رفت یه تبلیغی کرد، آی کلاردشت، همه دویدن رفتن زمین خریدن، هر که رفت اونجا نمیدونم آی نمیدونم فلان جای کشور، همه دویدن رفتن اونجا. اگه قوم قرار بود خوش آب و هوا و اینا باشه که پولدارا و ثروتمندا و فاسدا و طاغوتا که نمیذاشتن اونجا الهی بمونه، که اونجا فقط کسایی رفتن که فقط عشق خدا رو داشتن و تحمل کردن اون شرایط رو. حالا به این چند سالش نگاه نکنید، الان رقابت سر این هستش که کی بوده بره اونجا یه تیکه زمین داشته باشه، ولش کنید الانو. فهمود و آنگاه آسمان و زمین برپا نمیماند. دقت کنید یعنی چقدر تأثیر داره قم تو خلقت، تو بایداری زمین. میگه اگه اینا ریخته بودن تو قم، قم فاسد میشد، اصلا آسمان و زمینی نمیموند دیگه. امام بقای، ببین بقای چیز رو به پاکی قم حضرت میدونه. اینا قرار حجت رو بیارن، اینا قرار مهدی رو بیارن. و یک چشم بر هم زدن مهلت نمی داشتند و راستی که بلاها از قم و مردم قم بدورند. و البته بلا که میگه یعنی اون مصائب دیگه، فسادها و گرفتاری ها اینجور. و البته زمانی آید که شهر قم و مردمش حجت بر همه آفریده ها باشند، بر همه آفریده ها یعنی بر همه مردم کره زمین. الان ما از 130 کشور ما طلبه داریم اونجا، 130 کشور که خود ما با اینا کار داریم، الان اونجا عاشقن، اومدن تو اونجا، از اروپا، از آمریکا، از کانادا، از استرالیا، از ژاپن، از چین، از همه جای دنیا عاشقان اومدن اونجا تو اون کویر قم. هیچ جا رو به قم ترجیح نمیدن، اومدن اونجا. زمانی آید که شهر قم و مردمش حجت بر همه آفریده ها باشند و آن در زمان غیبت امام زمان، حالا تعبیرشو من نمیگم، جلسه به هم بخوره، تا ظهورش. و اگر آن نباشد زمین اهلش را فرو برد. یعنی حجت اگر نباشه زمین اهلش را فرو بره. بیا قم نبود، دینی هم نبود، زمین اهلش را فرو می برد. برکت قم خدا بقیه جاها را هم نگه داشت. قم ستون و میخ جاهای دیگه بود که اونجاها رو نگه داشت، عماد جاهای دیگه بود. خیلی حالا دیگه خودتون حتما توی کتاب انقلاب اسلامی آینده جهان مفصل من توضیح دادم در مورد قم و عظمت قم، که دیگه انشاءالله مطابق این حدیثی آدم هر چی میخونه کیف میکنه، انگار دونه تسبیحه که شما باید ذکرش رو هی تکرار کنی، خستم نمیشی. از قربونش برم امیر المومنین محضر مقدس شما به صلوات خط بفرمایید. فرمود قم اش و آل محمد. به به الله محمد صلی علی محمد و آل محمد و معوا شیعته. قم لانه و کاشانه آل پیامبر و مأوا و پناهگاه شیعیانشون هست. اونجا که آدم میخواد آرامش بگیره، اون مأوا و کاشانه اصلی این قم هست. باز امام صادق علیه السلام فرمود تربت قم مقدس است و مردم قم از ما هستند، ما هم از آنانیم. ما هم از مردم قم هستیم. یعنی چی؟ این تعابیر خیلی مهمی هستش. حالا اینو من شرح کردم، فقط میخوام تبرکن عظمت حضرت معصومه رو بدونیم که قم به وسیله این بانوی زمین چی میشه. زمین که موضوعیت نداره، خاک موضوعیت نداره. شرف المکان بل مکین، شرفه مکان به کیه؟ به کسی هست که اونجا قرار میگیره. مکان که زمین که همینجوری شرف نداره که، کسی اونجا به این شرافت داده. کسی اونجا هست. ما میگیم قدس برامون انقدر مهمه، یعنی 70 تا پیغمبر اونجا بودن. قدس، قدس محل معراج پیغمبره، برامون انقدر اهمیت داره. اون میشه هست. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.